ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. عضو ارشد تیم هسته‌ای ایران امیدوار است که نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای روز چهارشنبه آغاز شود. عباس عراقچی برداشته شدن تحریم‌ها را یکی از سخت‌ترین بخش‌های مذاکرات هسته‌ای نامید. واشنگتن گفتگو با ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه می‌دهد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران فضای مذاکرات ایران و گروه 5+1 را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد که امروز 28 خرداد ماه نگارش متن توافق نهایی آغاز شود. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی در کنفرانس خبری خود که شب گذشته 27 خرداد برگزار شد اعلام کرد که حوزه مسائل ایران گسترده است و در هر حوزه دیدگاه‌ها مختلف و اختلاف نظرها زیاد است. معاون وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که طرفین مذاکره بتوانند به رغم اختلاف نظرها به یک متن اولیه برسند و چارچوب کلی توافقنامه نهایی را مشخص کنند. در همین ارتباط آقای عراقچی مذاکره کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران و معاون وزیر امور خارجه برداشته شدن تحریم‌ها را یکی از سخت‌ترین بخش‌های مذاکرات نامید. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی شب گذشته 27 خرداد در جمع خبرنگاران در وین اعلام کرد که رفع تمامی تحریم‌ها مد نظر ایران است و در یک جدول زمانی باید همه تحریم‌ها برداشته شود. توافق بر سر این جدول زمانی یکی از موارد اختلاف نظر میان دو طرف مذاکره کننده عنوان شده است. واشنگتن میگوید گفتگوها با ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه خواهد داد، اما روابط دیپلماتیک میان این دو کشور مشابه روابط ایران با بریتانیا نخواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه بریتانیا در ایران خبر داده بود. وزارت فرهنگ کشور فرانسه نشان شوالیه فرهنگی را که عالی‌ترین نشان فرهنگی این کشور است به محمد رضا شجریان اعطا خواهد کرد. به گزارش روزنامه شرق، مجید سرسنگی رئیس خانه هنرمندان در مراسم بزرگداشت جلیل شهناز این خبر را اعلام کرد. آقای شجریان نیز در این مراسم حاضر بوده و آقای سرسنگی اعلام کرد که این موسیقیدان ایرانی هفته آینده نشان شوالیه را دریافت خواهد کرد. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش درباره اعلام آتش بس احتمالی در اوکراین با هم گفتگو کردند. این گفتگو روز سه‌شنبه 27 خرداد در حالی انجام شد که خبرگزاری‌ها از مرگ دو تن از کارکنان تلویزیون روسیه در جریان درگیری‌ها در شرق اوکراین خبر دادند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با صدور حکمی اعضای جدید شورای راهبردی روابط خارجی را منصوب کرد. در این حکم سعید جلیلی، ابراهیم شیبانی، حسین طارمی، مهدی مصطفوی احری، احمد وحیدی به عنوان اعضای جدید آن شورا با ریاست کمال خرازی منصوب شدند. شورای راهبردی روابط خارجی در سال 1385 به دستور آیت الله خامنه‌ای با هدف کمک به تصمیم گیری های کلان در حوزه سیاست خارجی تشکیل شد. به نظر می رسد که بیشتر اعضای جدید شورای روابط خارجی از مخالفان سیاست گفتگوهای هسته‌ای دولت 11 هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه، و نخست ارزیابی او را درباره نفرات جدید شورای روابط خارجی پرسیده است. رضا حقیقت نژاد:
اگر یک مرور کلی و سوابق این افراد جدید داشته باشیم، حداقل 4 از این افراد یک سابقه اصولگرایانه دارند و به نوعی منتقد سیاست‌های فعلی دولت آقای روحانی به خصوص در حوزه هسته‌ای هستند. آقای جلیلی و آقای وحیدی سوابق روشنی در این زمینه دارند و حتی نزدیک به طیف تندروها هستند. آقای مصطفی هم همینجور با توجه به سابقه‌شون در دفتر آقای خامنه‌ای و همچنین در وزارت امور خارجه دوره آقای متکی چنین سوابقی رو دارند. آقای شیبانی رئیس اسبق بانک مرکزی که یک سابقه دیپلماتیک در اتریش دارند و همچنین آقای خرازی رو که قبلا رئیس این شورا بودند رو هم در نظر بگیریم که گرایش‌های نزدیک به اصلاح طلبان دارند، باز هم به طور کلی با احتساب آقای طارمی که عضو قطعی این شورا هم بودند، در واقع الان ما 4 منتقد سیاست خارجی دولت آقای روحانی داریم و 2 فرد داریم که احتمالاً نزدیک باشه گرایششون به گرایش فعلی دولت آقای روحانی. بنابراین یک چرخش آشکار می‌بینیم در از نظر محتوایی و رویکردی در ترکیب شورای راهبردی روابط خارجی.
آقای حقیقت نژاد، چرا رهبر جمهوری اسلامی تصمیم به این امر گرفته؟ آیا نظر خاصی داشته؟
شریعت مداری معاون اجرایی کنونی دولت که قبلا عضو این شورا بودن و الان نیستن، قبلا شهریور 86 یک مصاحبه کرده بودن، گفته بودن ایده این شورا مثل شورای روابط خارجی که در آمریکا هستش، یعنی یه نوع اتاق فکر که در واقع بازوی تصمیم گیری باشه. خود آقای خامنه‌ای در تیر ماه 84 همچین شورا تشکیل دادن، خودشون این رو بهش اشاره کردن. معلوم نیست که اگر رهبر ایران میخواد یک اتاق فکر برای تصمیم گیری تشکیل بده، چرا عمدتا منتقدان دولت رو اونجا منصوب میکنه. و قبلا منتقدان دولت آقای احمدی نژاد اونجا اکثریت رو داشتن، الان منتقدان دولت آقای روحانی اونجا اکثریت دارن. به نظر میاد پیش از اینکه ما یک اتاق فکر بخوایم اونجا تصور بکنیم، یک ابزار فشار کارشناسی رهبر ایران لازم داره برای اینکه بتونه تصمیماتش رو به طور قاطعانه تر دولت تحمیل بکنه، و این ابزار فشار میتونه یکیش همین شورای روابط خارجی باشه که الان این چرخش رو ما در اون میبینیم.
در این میان آقای حقیقت نژاد، آقای ولایتی به عنوان مشاور فعلی رهبر جمهوری اسلامی چرا در تیم جدید شورای روابط خارجی نیست؟
باید در نظر بگیریم که کماکان موقعیت آقای ولایتی به عنوان مشاور امور بین الملل آقای خامنه‌ای محدود، صرف این که اینجا حضور ندارن نمیشه به تضعیف موقعیت آقای ولایتی تعبیر بشه، ولی برایندش در افکار عمومی این خواهد بود که ایشون یک موقعیت ضعیف‌تری نسبت به گذشته داره، یا حداقل رقبا و مخالفین ایشون الان موقعیت حقوقی قوی‌تری دارن برای مواجهه با آقای ولایتی.
آقای حقیقت نژاد، به نظر میرسه که بیشتر نفرات این شورا با گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی موافق نیستند. آیا در آینده این شورا میتونه برای دستگاه سیاست خارجی دولت 11 مشکل ساز باشه؟
در سطح کلان رهبر ایران نیاز داره به ابزار فشار که در مواقع بحرانی که نیازمند یک تصمیمات کلانی هستش الان نیاز داره، و از این نظر حضور آقای جلیلی و همفکرانش در یک نهاد بالادستی و تقویت این نهادهای مشورتی میتونه به اون کمک بکنه که در مواقع لازم فشار بیشتری به دولت آقای روحانی بیاره.
گفتگویی بود با رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی فهیمه خضر‌حیدری با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها یا یادداشت‌هایی درباره دور پنجم مذاکرات هسته‌ای در وین منتشر کردند. روزنامه شرق در این زمینه گزارش داده که دیپلمات‌ها دست به قلم شدند و در حال نگارش متن توافق جامع هسته‌ای هستند. البته این روزنامه نوشته که این خبر رو مقام‌های ایرانی حاضر در مذاکرات هسته‌ای اعلام نکردند، بلکه معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگاران گفته که این توافق در حال نگارش هست. روزنامه شرق در این حال تأکید کرده که به رغم اینکه مقام‌های ایرانی، یعنی تیم مذاکره کننده ایرانی، نزدیک به 50 خبرنگار رو با خودش از ایران برده در این مذاکرات، اما حاضر به اطلاع رسانی به اونها نیست. و البته زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق تأکید کرده که خبرهای اعلام شده در روز گذشته رو فقط در چند ساعت میشه نوشت. یکی دیدار دو جانبه آقای عراقچی بوده با معاون وزیر خارجه روسیه، یکی دیدار آقای ظریف بوده با همکاران هسته‌ایش که به اتفاق رفتن پیش دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و در مجموع روزنامه شرق نوشته که خبرنگاران خیلی از جزئیات این مذاکرات اطلاعی ندارن. اما روزنامه جوان به رغم اینکه معمولا این روزنامه از منتقدان توافق هسته‌ای ژنو هست، اما این بار از شکست بن‌بست نگارش متن به رغم باقی ماندن اختلاف اساسی گزارش داده و نوشته که وین 5 شروع نسبتاً خوبی داشته.
بسیار خوب. و روزنامه فرهیختگان آقای رفیع‌زاده به گزارشی داره در مورد تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید و به جزئیات بیشتری از این تحقیق و تفحص اشاره کرده.
بله، در این گزارش روزنامه فرهیختگان نوشته که اولین بخش از جزئیاتی تازه فاش شده درباره فساد مالی در بنیاد شهید این هست که این تخلف بیش از 1000 میلیارد تومان هست، در حالی که پیشتر اعلام شده بود 15 میلیارد تومان و پس از اون اعلام شده بود که حدود 150 میلیارد تومان هست. البته روزنامه فرهیختگان نوشته که برخی از نمایندگان حاضر در کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید گفتن که این رقم حتی بیشتر از 1000 میلیارد تومان هم خواهد شد. در این حال روزنامه فریختگان اشاره کرده که برخی از مسئولان شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید از جمله سازمان اقتصادی کوثر حاضر نشدند که نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص رو را بدن به این شرکت‌ها برای بررسی اسناد فساد مالی در بنیاد شهید.
آقای رفیع‌زاده، موضوع دیگری که در روزنامه‌های امروز بازتاب داشت بحث ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی و دستور آقای روحانی برای بررسی این ممنوعیت بود.
بله، دست کم دو روزنامه در این زمینه گزارش‌های مفصلی منتشر کردند. یکی روزنامه آفتابی است هست که این پرسش رو مطرح کرده: آیا با دستور آقای حسن روحانی برای بررسی حضور زنان در سالن مسابقات والیبال طلسم ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران شکسته خواهد شد یا نه؟ و دیگری هم روزنامه اعتماد هست که گزارش مفصلی در این زمینه با اشاره به سوابق ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران منتشر کرده.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. اما در سلسله برنامه‌های ویژه جام جهانی فوتبال 2014 برزیل با شماره دیگری از تاریخچه حضور ایران در جام‌های جهانی گذشته فوتبال وعده دارید. امروز حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، درباره شرکت ایران در جام جهانی 1998 فرانسه برای ما می‌گوید.
در جام جهانی 1998 فوتبال ایران دومین حضور خود را در این رویداد بزرگ بعد از 20 سال تجربه می کرد. از بعد از انقلاب اسلامی ایران پشت دروازه های جام جهانی ایستاده بود. ابتدا جنگ 8 ساله با عراق محملی شد تا به بهانه آن 2 دوره در مسابقات انتخابی شرکت نکند. اما عراق در حال جنگ با ایران شرکت کرد و یک بار به جام جهانی 1986 راه یافت. ایران در کوشش برای رسیدن به جام‌های 1990 و 1994 در مقدماتی ناکام مانده بود، ولی در سال 1998 به فرانسه راه یافت. در جام جهانی فرانسه ایران با یوگسلاوی، آمریکا و آلمان همگروه شده بود. روز 24 خرداد 1377 در شهر سنتتین، ایران در اولین دیدار با رهبری جلال طالبی به مصاف تیم ملی فوتبال یوگسلاوی رفت. در یک زمین باران خورده و لغزنده، نزدیک به 20,000 ایرانی از سراسر جهان خود را به فرانسه رسانده بودند. در تیم ایران، عابدزاده به خاطر آسیب دیدگی نیمکت نشین بود و نیما نکیسا درون دروازه قرار گرفته بود. خط دفاع از پاشازاده، زرینچه، خاکفور و محمد خانی تشکیل شده بود و جلوی آنها حمید استیلی. سه هافبک دیگر میناوند، باقری و مهدوی کیا. علی دایی و خداداد عزیزی 2 مهاجم. به رغم تبلیغاتی که برای یوگسلاوی شده بود و برخی آن را برزیل اروپا می‌خواندند، یوگسلاوها حتی سایه برزیل هم نبودند. در 20 دقیقه اول ایران سرگردان بود، اما از این لحظه به بعد خود را باز یافت و با 2-3 حمله دیدنی حریف را تحت فشار قرار داد. اگر از همان اول شیوه دفاعی که شاید منطقی هم به نظر می رسید دست و پای ایران را نبسته بود، می توانست به گل دست پیدا کند. نیمه اول 0-0 مساوی پایان یافت. در نیمه دوم نشانه هایی از برتری در تیم ایران دیده شد، گرچه چرخ حادثه طور دیگری چرخید و در دقیقه 72 آلبرتو تاعتا، داور اهل پرو، پشت خط 18 قدم ایران اعلام خطا کرد به سود یوگسلاوی. اما نیما نکیسا، دروازه‌بان جوان ایران که در طول بازی جزو بهترین ها بود، با یک اشتباه در جایگیری این فرصت را به سینیشا میخایلوویچ داد تا تنها گل یوگسلاوی را به ثبت برساند. با همین یک گل بازی به سود حریف پایان یافت. ایران آمده بود که نبازد و سزاوار باخت هم نبود، اما شکست خورد. حالا باید در فکر بازی با آمریکا باشد، دیداری که بار سیاسی در آن بیش از وزن ورزشی بود و همین روی شانه‌های بازیکنان ایران سنگینی می‌کرد.
برنامه‌ای بود از حبیب روشنزاده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 0042022111122. در هر ساعت شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خود را بیان بفرمایید. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.